ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری فارس جمع در برابر دانشگاه تهران را برخلاف تجمعات شهرهای دیگر خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر در ایران را مداخله جویانه خواند. رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید این سازمان امکان فراهم کردن 3 وعده غذا برای زندانیان را ندارد. در پی برگزاری تجمعی اعتراضی در برابر دانشگاه تهران، خبرگزاری فارس گزارش داد که تظاهر کنندگان اکثراً دانشجو هستند و تعدادشان حدود 50 تا 70 نفر است. خبرگزاری فارس همچنین نوشته است برخلاف تجمعات شهرهای دیگر که در اعتراض به وضعیت معیشتی بود، تجمع تهران رنگ و بوی سیاسی داشت و شعارهایی به نوشته این خبرگزاری ساختار شکنانه در آن سر داده شد. در ویدیوهای منتشر شده از تجمع تهران از جمله شعارهایی از این قبیل شنیده می شد. بنابر ویدیوهای منتشر شده، پلیس ضد شورش در برابر دانشگاه تهران مستقر است و ماموران امنیتی نیز در اطراف محل حضور دارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تجمع‌های اخیر گفته‌های او را مداخله جویانه دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران در پیامی توییتری نوشت شهروندان ایرانی از فساد حکومت و تباه کردن ثروت کشور برای تأمین مالی تروریسم به ستوه آمدند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را سخی بیجا و ریاکارانه خواند و گفت امکان پیگیری خواسته های مدنی مردم در چارچوب قانون کاملا امکان پذیر است. با وجود اینکه برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی غیر مسلحانه بنابر اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاده است، اما قانون احزاب در مصوبه‌ای برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده است. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران با انتقاد شدید از بودجه پیشنهادی برای این سازمان گفت ما نمی‌توانیم با این مبلغ نیازهای غذایی زندانیان را برطرف کنیم و 3 وعده غذایی مناسب به زندانیان بدهیم. به گزارش اینا، رئیس سازمان زندان‌ها گفته است بر اساس لایحه بودجه سال 97 برای 3 وعده غذایی هر زندانی 5400 تومان بودجه در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها بودجه سال آینده برای این سازمان 3% کمتر از بودجه فعلی در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز، همونطور که در خبرها شنیدید، تعدادی از مردم در شهرهای مختلف ایران تجمعاتی را از روز پنجشنبه گذشته شروع کردند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار الان اینجا در استودیو کنار من هست. از ایشون میپرسم، اولا ضمن سلام به شما خانم امیرشاهی، از ایشون میپرسم از تجمعاتی که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد چه خبر تازه‌ای دارین؟ امروز هم آیا ادامه داشته؟
سلام بر شما شنوندگانتون. همینطور که شما هم در خبری که میخوندین اشاره کردید، امروز تجمعاتی در محدوده دانشگاه تهران، خیابان انقلاب و ولیعصر، چهارراه ولیعصر و این محدوده برگزار شده. خبرهایی که هست حاکی از اینه که الان در حال حاضر ایستگاه های مترو انقلاب و ولیعصر به گفته مدیر کل روابط عمومی مترو تهران تخلیه و تعطیل شده به دلایل امنیتی. در خیابان ولیعصر جلوی دانشگاه امیرکبیر، اونطور که فیلم ها و ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی توییتر و تلگرام منتشر شده، نشون میده که ظاهرا برخورد های صورت گرفته، گاز اشک‌آور استفاده شده. دیده میشه در بعضی فیلم ها که سطل های آشغالی به آتش کشیده شده برگشته. گفته میشه که سنگ پراکنی های از سوی تجمع کنندگان شده. همینطور این که موضوع دیگه که مطرح هست، اینه که اونطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، هنوز این تجمع ادامه داره. نیروهای ضد شورش خیلی گسترده در این محل حضور دارن. در توییتر بعضی کاربران نوشته بودن که مسیرهای منتهی به خیابان انقلاب بسته شده، مثل خیابان فردوسی، چهارراه ولیعصر، اینها بسته شده، اجازه عبور و مرور ماشین ها داده نمیشه. در همین رابطه یک گفتگوی هم اتفاقا داشتیم با یکی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران، آقای کسرا نوری، که موافق باشین بشنویم.
من الان دانشگاه تهران بودم، جمعیت شلوغ بود، دانشجو داخل دانشگاه بودن، درها رو بسته بودن، تا قبل اینکه من برم داخل درها هنوز باز بود، وقتی من رفتم داخل درها بسته شده بود و دانشجویی رو من دیدم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، گویا با سنگ از بیرون به اینها حمله شده بود و خب محور مطالباتشون هم بحث اقتصادی و گرانی و نداری و این وضعیتی که الان توی جامعه به لحاظ اقتصادی برقراره بود، خب که طبعا در ذیل اون هم موضوعات مدنی سیاسی مثل آزادی بیان، آزادی تجمع، اصلا کلا حقوق اساسی بشر هم مورد توجه قرار گرفته بود. خب من خاصی دانشجو بود.
خبرگزاری ایسنا نوشته که ظاهرا پلیس تلاش کرده که در دانشگاه تهران رو ببنده و این کار رو هم کرده. از اون طرف آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در یک توییتی آمده و بنیانگذار تلگرام رو منشن کرده و از اون خواسته کانال‌هایی که به گفته او در حال نفرت پراکنی هستن مسدود بشه. گزارش‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از یک سری تجمع که در شهرهای دیگه در حال برگزاری، مثل شهر کرد، که نشون داده شده که در اونجا هم یک زد و خوردهای بین نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان صورت گرفته. فرماندار شهر کرد این تجمعات رو تایید کرده، گفته تعدادشون بین 50 تا 70 نفر بوده که به گفته او این تجمعات تمام شده.
آیا در مورد مطالبه معترضان و اینکه چی میخوان خبری داریم؟ مشخص شده که چه مطالباتی دارن؟
همونطور که میدونین این تجمعات از روز پنجشنبه با در مشهد آغاز شد. شعارش هم نه به گرانی بود، اما به اینجا محدود نشد و شعارهایی که داده شد بسیار طیف متنوعی داشتن، از حالا سلطنت طلبان، مخالفان حکومت به نوعی، یا حالا شعارهای اقتصادی و اینها داده شد. مخالفان دولت مثل روزنامه های کیهان، روزنامه وطن امروز، جوان، یا سخنرانان امروز مراسم های نوه دی مثل آقای احمد جنتی یا آقای رئیسی که سخنرانی کردن، همه اونها میگن که اینها واقعیت های اجتماعی، مطالبات اقتصادی مردمه و مقصر هم دولت. دولت رو با القابی مثل اینکه تجاهل کرده یا اینکه آمده در واقع تعلل کرده محکوم کردن، و آقای احمد خاتمی و آقای رئیسی گفتن که این یک فتنه جدیدی هستش که داره انجام میشه، باید جلوش رو بگیریم. حتی آقای احمد خاتمی خواستار اشد مجازات تجمع کنندگان شده. از اون طرف موافقان دولت میگن که شروع این تجمعات در واقع یک نوع موج سواری بوده که مخالفای دولت اومدن انجام دادن. آقای اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور، به طور مشخص گفته که آمدن جریانی بر این نارضایتی ها سوار شدن، این نارضایتی هایی که وجود داشته در حوزه اقتصادی، و این رو به نوعی مشکوک دونستن. از اون طرف حتی افرادی مثل آقای آشنا، مشاور رئیس جمهور، در صفحه تلگرام خودش یک یادداشت نوشته و نوشته که چنین نارضایتی هایی که تجمعاتی که پنجشنبه به آغاز شده، به نظر میاد که پروژه کسی مثل جریان محمود احمدی نژاد هستش و این مشکوک هستش. حتی خانم ابتکار هم که معاون رئیس جمهور هستن، ایشون توییتی کرده و نوشته که این اعتراض ها به هر حال به حقه، ولی باید بدونین که از کجا داره هدایت میشه و رهبرشون کی هستش.
خب خیلی ممنون از فرنوش امیرشاهی که این اطلاعات رو به ما رسوند و ما از اونها بهره مند شدیم.
در ادامه
رئیس سازمان زندان‌ها همونطور که در خبرها شنیدید در مورد در جمع خبرنگاران از کاهش بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت امکان دادن سه وعده غذایی مناسب به زندانیان نیست و زندان‌ها بابت پول آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه اختلاف‌ها بر سر ارقام بودجه سال 97، روز شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از وضع نابسامان زندان‌ها و زندانیان در ایران می‌نویسد: کاهش 13% بودجه جاری سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه سال 97 در مقایسه با بودجه فعلی می‌تواند مشکلات زیادی را برای زندان‌ها ایجاد کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید اعداد و ارقامی که برای غذای زندانیان پیش‌بینی شده نمی‌تواند نیازهای غذایی زندانیان را تأمین کند تا بتوان به زندانیان سه وعده غذایی مناسب داد. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین از کمبود بودجه عمرانی برای نوسازی زندان‌ها می‌گوید و با اشاره به پروژه ساختمان زندان ایلام می‌گوید بیش از 20 سال از شروع احداث برخی ساختمان‌ها می‌گذرد، اما به دلیل کمبود اعتبارات این ساختمان‌ها هنوز تمام و تکمیل نشده‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید سازمان زندان‌ها در بخش بهداشت و درمان زندانیان هم مشکل دارد و باید به زندان‌ها کمک شود تا مشکلات زندان‌ها از نظر دارو، تجهیزات، پزشک و خدمات رسانی درمانی برطرف شود. ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید جناح‌های حکومتی معمولاً زمانی که می‌خواهند با یکدیگر تصفیه حساب کنند، یاد مردم و نابسامانی‌ها در بخش‌های گوناگون می‌افتند.
زندان‌ها وضعی فجیع‌تر از اون داره که از لحاظ مادی فیزیکیش، حالا که من بتونم تو فرصت یکی دو دقیقه صحبتشو بکنم، چه از لحاظ تغذیه، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ درمان، از هر جهت. اما مهمتر از این و فجیع‌تر از این در واقع نگاه به زندانی و نوع برخورد و کینه ایست که کسانی که این امانت در اختیارشون هست نسبت به زندانیان سیاسی مخصوصا دارن. بی‌تردید اون چه که الان مسئولین در مورد سازمان زندان‌ها میگن واقعیتی است که همیشه وجود داشته و از اینم بدتره به نظر من، اما طرحش حالا به نظر من علتش شکافی است در داخل دستگاه قدرت افتاده و این شکاف روز به روز دارد بازتر میشه. عادت آقایون اینه که فقط وقتی یاد مردم و مسائل مردم میفتن که میخوان از مردم به عنوان وجه المصالحه برای حل اختلافات خودشون و حل مسائل بین خودشون استفاده کنن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، هم با تأیید گفته‌های رئیس زندان‌ها مبنی بر وضع بد زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید گفته‌های رئیس زندان‌ها را باید در چارچوب اختلاف‌هایی دید که بر سر دستیابی به منابع بودجه عمومی میان جناح‌های حکومتی وجود دارد.
حرف رئیس سازمان زندان‌ها غلط نیست. بعض قضای زندان‌ها شرایط افتضاح و خیلی هم خطرناک و کاملا درسته، ولی خب رئیس قوه قضاییه 63 تا حساب داره، به دولت پس میده. این حساب‌ها نمی‌دونه سودش خرج سازمان زندان‌ها بشه. یعنی بس این است که یک نوع ساختارمندی در بودجه 97 آقای روحانی، حالا به خاطر وضع مشکل اقتصادی تعریف کرده، این ساختارمندی رو این آقایان نمیخوان بپذیرن که بحثش اول شفافیت. مثلا الان اعتراض مردم به صندوق های قزل‌الحسنه است، خب که پول مردم رو نمیدن. این نهادها و این صندوق های قزل‌الحسنه یا مال سپاهن یا مال نیروی انتظامی هن یا مال بنیاد آستان قدس رضوی هن. یعنی به قول معروف اینا هم پول مردم رو خوردن، هم طلبکار هم شدن. اینا میخوان غیر مسئولانه از بودجه ملی، این به روحانی هم ربط نداره، این از آقای موسوی هم میگرفتن، ما پول نبود، از هاشمی هم میگرفتن، از خاتمی هم میگرفتن. الان وضع اقتصادی خراب شده، آقای روحانی میگه نداریم بدیم و اینا میگن ما اینو سر ما نمیشه، تو برو جاهای دیگه بزن. این اصلا خلاف قاعده بودجه نویسی دنیای مدرنه که شما از یه جای پول بگیری ولی هیچ پاسخی ندیم. ما در دوره احمدی نژاد این نهادها حق سکوت میگرفتن، یعنی پولشون رو میگرفتن از بودجه دولت، اعتراض هم نمیکردن. در دوره روحانی اینا واش میگیرن، یعنی هم میگیرن و هم اعتراض میکنن.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، نزدیک به 10% کسانی که وارد زندان می‌شوند مشکلات روحی و روانی و بیماری‌های خاص دارند و نیازمند توجه ویژه هستند، در حالی که در حال حاضر سازمان زندان‌ها به بیمارستان‌ها و بخش‌های دیگر دولتی در بحث آب و برق و گاز بیش از 80 میلیارد تومان بدهی دارد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها که پیش از این رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است، از 24 اردیبهشت ماه 1391 به سمت مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب شده است و همچنان مشاور ویژه صادق آملی لاریجانی است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. خب همونطور که میدونید به ثانیه‌های پایانی این بخش از خبرها نزدیک میشیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.